حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله و سفیره و صفیه و نجیه و حبیبه و على آله و امناء الله و اوصیائه و حججه و خلفائه و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا، به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. قرآن کریم در آیه کریمه‌ای فرمود که به زودی به آدمیان نشانه های خود و آیات خدا را در درون جانشان و در کرانه های هستی نشان می دهیم و به رخ آنان می کشانیم، حتی یتبین لهم انه الحق، تا برایشان واضح و هویدا بشود که حضرت خداوند منان حق است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. و این چنین است که خدا به ما می نمایاند نشانه های مختلف، ابر و باد و مه و خورشید و فلک را و شگفتی های آفرینش را. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود خیره کننده چشم ماست. اگر کسی چشم دلش رو باز کند و نگاه بکند، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. می تواند نشانه های خدا رو در تمام هستی ببیند. به نزد آن که جانش در تجلی است، همه عالم نشانه حق تعالی است. این نشانها در آسمان هست، در زمین هست، در ژرفهای دریاها هست، در جنگلها هست، در مرغزارها هست، در کویرها هست. هر کجا که می نگرید و فی کل شیئن لهو آیتون تدل على انه واحدو، در ماهی دریا یا در پرنده هوا، در بیابان صحرا، همه جا این نشانه ها و آیات به فراوانی یافت می شود و در درون خود ما و وجود خود ما. یکی از آیات الهی که در قرآن از او یادی شده و به راستی آیه عجیبی است، بنده توصیه می کنم که عزیزان ببینن. حالا با فضای مجازی و جستجوی اینترنتی به راحتی فیلمش در اختیار می شود قرار بگیره. قصه دو اقیانوسی است که در آب و دریا و اقیانوس دو حرکت آب به هم میرسند. دو گونه آب است در کنار هم و آب به آب آمیخته نمی شود. جریان گلف استریم رو حتما دیدید، حتی گلف استریم رو در گوگل جستجو بکنید، امروز فیلم هاش هم میاد. با هواپیما فیلم برداری کردن، با هلیکوپتر فیلم برداری کردن که از آسمان بر فراز این اقیانوس که عبور می کنن قشنگ مشخصه که دریا به دو قسم تقسیم شده، دو نوع آبه و این آبها با هم آمیخته نمیشه. ببینید گاهی هست مثلا یه رودی با یه رودکی کنار هم حالا باشن، خب این قصه مهمی نیست، اما یک پهناوره که میبینید این هلیکوپتر یا این هواپیما همین جور داره میره، کیلومترها داره میره و کیلومترها دریا به دو قسمه، دو نوع آب با هم هیچ آمیخته نمیشن، نه بینشون سدی است نه شیشه است، حتی از بالا رنگ این دو دریا با هم فرق میکنه، که از آیات الهی است. در کجا؟ در این کریمه آیات 20 تقریبا تا 22 سوره مبارکه الرحمن که فرمود مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، جایی که دو بحر، نفرمود دو رود، دو اقیانوس، دو دریا به هم میپیوندند، یلتقیان به هم لقاء پیدا میکنن، ملاقات میکنن، هم رو به هم میچسبن، اما گویا بین اون دو فاصله ایست که به هم سرکشی ندارن، بر هم سرازیری ندارن، بر هم سرکشی ندارن و آمیخته نمیشوند. بینهما برزخ لا یبغیان، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از این منطقه و از همین محل التقاء دو دریا لؤلؤ و مرجان استخراج میشوند. خب واقعا آیت الهی است. به نزد آن که جانش در تجلی است نگاه میکند، ناخودآگاه میگوید سبحان الله، از عجایب خلقت خدا. عجایب خلقت خدا یکی دوتا نیست، در همین چند روز گذشته دیدید منتشر شد فیلمی که ما تا به حال ندیده بودیم، یعنی بنده که قریب 50 سال عمرمه ندیده بودم و بسیاری هم گمان نمی کنم اصلا نشنیده و ندیده باشن، این همین چند روز منتشر شد که یک نوع ماهی وجود دارد در برخی صحرای افریقا در رودها، که وقتی این رود موسمیه و در مثلا چند ماه میاد چند ماه خشک میشه، این ماهی خودش رو با بزاق دهنش با گل مومیایی میکند، تو یک لایه گل خودش به تن خودش میپیشد، زیر نیم متر یک متر خاک خودش رو پنهان میکند، چند ماه بدون غذا و بدون آب و بدون اکسیژن زنده است. دیدید؟ چند روز دیدید حتما که حالا یه عده رفتن مثلا همه از گفتش که آب گلالود ماهی میگیرن، این رفته از زیر خاک ماهی گرفته، نیم متر کنده ماهی رو در آورده، قشنگ مثل زرورق خودش رو مومیایی کرده، پیچونده قابش رو میشکنه شروع کنه دست بازدن، سه ماه چهار ماه بدون غذا بدون آب. سعدی گفت از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. این شعر رو به چند وجه می شود خوند، در جای دیگری عرض کردم. قدیم می خوندن از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یعنی مرغ ماهی خاری که میاد ماهی می خورد. حالا می شود گفت از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب به ماهی دریا. بنده مستندی دیدم که یک نوع ماهی رو نشون میداد که این ماهی از زیر آب کمین میکنه برای مرغ ماهی خار. کمین میکنه، مرغ که میاد یه نوع ماهیه، از زیر آب شیرجه میزنه تا یک متر گاهی تا دو متر میاد بالا، مرغ رو در هوا با دهانش میگیره، مرغ رو شکار میکنه میره تو آب میخورش. و از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا را نصیب. این سه وجه همینجور برو. خداوند چنین لطیف و کردگار، سبحان الله از عظمت خلقت خدا. کور شود خدایا به تعبیر سید الشهدا چشمی که تو را نمیبیند، امیت عینون لا تراک. این البته تفسیر آیه شریفه مرج البحرین یلتقیان بود. تفسیر یعنی معنای ظاهری در عالم عادی و مادی که همون جریان گلف استریم است. اما هر آیه ای تأویلی دارد. تأویل این آیه و باطن این آیه چیست؟ ظاهری باطنی در زیر دارد آنچه در بالاستی. باطن این آیه کریمه علاوه بر پیوند دو دریا در گلف استریم چیست؟ امام صادق علیه السلام و امام باقر و همه ائمه ما فرمودن باطن این آیه این است: مرج البحرین، دو دریایی که به هم میرسند و پیوند میخورند با هم، یعنی علی و فاطمه، بحران من العلم. وجود مقدس امیر المؤمنین و وجود قدیسه حضرت زهرا هر کدام اقیانوسی از علم و دانشند. در حدیث دیگری امام صادق می فرماید فاطمه بحر النبوه، زهرای مرضیه اقیانوس نبوت است و امیر المؤمنین اقیانوس دانش است. به هم میرسند، پیوند میخورند، بینهما برزخون، در بین اون دو برزخی است که اینها بر هم سرکشی ندارند. امام فرمود برزخ بین اون دو رسول خداست. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، از پیوند این دو دریا لؤلؤ و مرجان استخراج میشوند. فرمود یعنی الحسن و الحسین. فاطمه یعنی که بحری بیکران از علوم خاتم پیغمبران. بحر دیگر هم علی مرتضی، آن در شهر علوم مصطفی. هر دو دریا، هر دو اقیانوس و یم، هر دو همتا، هر دو همسر کف هم میزند خود ذات حق پیوندشان. مرج بحرین آید و لایبقیان. برزخ بین دو دریا احمد است. اللهم صل على محمد و آل محمد. برزخ بین دو دریا احمد است، وسعت و عمق دو دریا بی حد است. بس مبارک باشد این دلبستگی، مهر حق باشد در این پیوستگی. علیون و فاطمه بهران من العلم، لا یبقیان، بر هم سرکشی ندارن. دقت کنید آقایان، بنده خودم شاید بیش از 10 سال از دیدن این حدیث فکر میکردم که چه معنایی داره که بگیم حضرت زهرا و امیر المؤمنین بر هم سرکشی ندارن. مگر میشود دو معصوم بر هم سرکشی داشته باشن؟ مگر میشود دو معصوم بر هم طغیانی داشته باشن؟ نه ابدا. اون هم کی؟ امیر المومنین و حضرت زهرا. امیر المومنین بعد از شهادت بی بی میگریستن به زاری و میفرمود 10 سال با زهرا زندگی کردم، یک بار مرا نرنجاند و سخنی نگفت که من آزرده بشوم، و به خدای سوگند من هم یک بار زهرا را نرنجاندم. خانه کوچک علی 9 سال در مدینه بهشت فاطمه بود. پس چه معنا داره که بگیم بینهما برزخون لا یبقیان، این دو بر هم سرکشی ندارن؟ 10 سال فکر میکردم که معنی این تأویل چیست و حقیقتش چه، ره به جایی نبردم. خط اگر میطلبی طاعت استاد ببر. در هر کاری انسان استاد لازم داره، در هر کاری. حتی انسان بخواد جانی بشه باید استاد جنایتکار درجه 1 داشته باشه. هر کاری با استاد انسان زبردست میشوند. و به حمد الله و المنه از یکی از اساتید که عمری دراز داشت و بسیار طولانی و مبارک از مشایخ ما، قریب 100 سال این مرد عمر کرد و خدمت کرد به دین و تشیع و امامه است. بعد از سالها از ایشان شنیدم این سر را و این معما را، که معما چون حل گشت آسان شود. این شان چگونه معما رو حل کرد؟ ببینید ایشون میفرماید که اگر شما 2 ظرف آب داشته باشید، یعنی 2 لیوان آب داشته باشیم، این لیوان پره و 1 لیوان نیمه خالی یا خالی داشته باشیم. حالا فرض کنید 2 لیوان داشته باشیم، یا 2 20 لیتری داشته باشیم، یا 2 تانکر داشته باشیم، یا 2 استخر داشته باشیم، یا 2 دریاچه داشته باشیم، یا 2 دریا داشته باشه، فرق نمی کنه. میزان حجم آب فرق نمی کنه. اما اگر 2 ظرف آب داشته باشیم، 2 حجم آب داشته باشیم، اگه یکیش زیاد باشه و یکیش کم باشه، اینها رو که به هم متصل کنیم توسط لوله‌ای معبری، متصل بکنیم. آب از اون یکی که بیشتره بر اثر فشار سرکشی میکند، سرازیر میشود به اینکه کمتره، موج میزنه به اینکه کمتره، طغیان میکند، میگیم آب طغیان کرد به این یکی که کمتره. تا وقتی که انقدر آب از این که بیشتره به این که کمتره بره و همسد بشن، وقتی همسد شد آروم میشه، یکسان میشه، همسد میشه و میست. اما اگر دو ظرف آب را که دقیقا همسد و اندازه و هم حجم آب هم آب دارن به هم متصل کنیم، تأثیر داره؟ چیز اتفاق میفته؟ نه. نه آب از این طرف به اون طرف سرکشی میکند و سرازیر میشود و طغیان میکند، نه آب از او به این. بعد این استاد نتیجه میگرفت که امیر المؤمنین اقیانوس دانش است، فاطمه زهرا اقیانوس دانشند، اونقدر هر دو هم سطحند و علمشون به یک مقداره که وقتی متصل میشوند، نه از سوی امیر المؤمنین علم سرازیر میشه به سمت حضرت زهرا، نه از حضرت زهرا به سمت امیر المؤمنین. لذا چقدر خوب گفته گاهی این شعرا، برخیشون مثلا سواد علمی حوزوی تفسیری حدیثی ندارن، ولی چیزی بر زبانش جاری میشه که میبینید خلاصه و چکیده یه اصل حکمت و تفسیر و معنا و معالم است. چقدر زیبا گفته این شاعر، علی با اون همه دانستنی ها نمیگفتا سلونی پیش زهرا. امیر المؤمنین علمش به چه مقداری؟ سبحان الله از عظمت امیر المؤمنین من عنده علم الکتاب. اینو بار دیگری گفتیم، در جای دیگری گفتیم، مکرر گفتیم، شما هم شنیدید. یک قصه نیست سخن عشق، این عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است. اما برای توضیح بار دیگر عرض میکنم آقایان، الان اگر در این جمع یک کسی همچین قدرتی داشته باشه که این لیوان آب رو بتونه از اینجا بلند کنه و ببره مثلا فرض کنید که تا آبدارخونه یا تا دم در، ما تعجب میکنیم که این چه قدرتی داره. حتما ریاضتی کشیده، عبادتی کرده، حبس نفسی کرده، قدرت روحی داره، درسته؟ بله، طبیعی است. سلیمان مرکز خلافتش کجا بوده؟ مرکز سلطنتش کجا بوده؟ در کنعان، در فلسطین امروزی. الان در اورشلیم و در بیت المقدس ستونهایی هست از سنگهای تراشیده شده بسیار ستبر و عظیم که خود همین قدس بارش بر دوش این ستون هاست. امروز هم باستانشناسان و معماران بختشون زده است که این ستون ها در اون زمان چگونه تراشیده شده در چند هزار سال قبل. و حال اینکه قرآن کریم میفرماید که سلیمان از قدرت اجنه در معماری بناها استفاده میکرد، اینها براش سنگ میتراشیدن. قرار از این نص قرآن کریم، قصه نیست، داستان نیست، روایتی نیست که بگیم آقا سندش کجاست، کی گفته، سنی گفته، شیعه گفته. این عین قرآنه که سلیمان بر تخت خودش تکیه زده بود، پرندگان بر سر او پر می زدن تا سایه ایجاد کنن، در بین پرندگان دید هدهد نیست، نگاه کرد و گفت هدهد نیست، چرا غیبت کرده؟ اگر غیبتش ناموجه باشه من او رو عذاب می کنم. بعد از لختی هدهد آمد، گفت کجا بودی؟ توبیخش کرد، گفت چه تو که من سبع به نبع، من از سرزمین سبا و یمن برای تو خبری آوردم. ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. چه خبر بود در سبا؟ گفت انی وجدت تو امرأتن تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. من رفتم تا سرزمین یمن، دیدم اونجا خانمی هست به نام بلقیس، زنی هست، ملکه اونهاست و بسیار ملکه قدرت مندیست. از هر چی که تو فکر کنی سلیمان، خدا چیزی به او داده و یک تخت بسیار عظیمی داشت. حالا هدهدی که حشمت سلیمان، حشمت الله و تخت و بارگاه او رو دیده، میگه تخت بلقیس خیلی عظیم بود و وزین بود. بلافاصله جناب سلیمان، حشمت الله، فرمود کیست که تخت بلقیس رو که هدهد میگه خیلی بزرگه، همین الان برای من حاضر کنه. باز عرض میکنم، تکرار میکنم و تأکید میکنم که قرآن داره میفرماید، بلافاصله قرآن میفرماید که و قالت افریت من الجن، یکی از اجنه ای که در خدمت سلیمان بود گفت انا آتی که بهی قبل ان تقوم مقامک، قبل از اینکه از جات بلند شی من قدرت این رو دارم که اون تخت رو بیارم اینجا. یمن تا فلسطین امروزی چند کیلومتره؟ یه چیز حدود 6-7 هزار کیلومتره. این جن قدرتی داشت که گفت من اون تخت عظیم را با همه وزنش و جواهراتش و سنگینیش قبل از اینکه از جات بلند شی، یعنی به فاصله 2-3 ثانیه اینجا حاضر میکنم. سلیمان نپسندید. وزیر سلیمان آصف ابن برخیا و وسیع او گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد دیلیک طرفک، قبل از اینکه پلکت به هم بخوره حاضر میکنم. و پلک سلیمان به هم نخورده بود، کل اون تخت عظیم اومد وسط قصر. اینجا مفسرین و اهل معنا بسیار بحث کردن که آخه این چه قدرتی بوده. علامه طباطبایی هم بحث کردن که اون تخت رو با قدرت خودش، تخت اصلی رو اونجا نابود کرد و به قدرت روحی خودش تخت جدید درست شبیه او و بدل او اینجا درست کرد، یا نه همون تخت رو انتقال داد. اگر انتقال داد، یه تخت مثلا چند تونی رو چجوری با چه سرعتی انتقال داده؟ 6000 کیلومتر در کمتر از 1 ثانیه چجوری انتقال داده؟ و بعد این اگر بیاد سرعتش با چگونه بوده، با چه سرعتی حرکت کرده، چطور استکاک هوا نداشت؟ صدها مسئله فیزیکی اینجا مطرحه، اما این قرآنی، این قرآن چطور چنین کاری کرده؟ این چه قدرتی داشته؟ بعد امام میفرمایند که خود سلیمان توانایی این کار رو داشت، خواست تا مردم بفهمند که وسیع او چقدر قدرتمنده است. خودش میتوانست. خب سلیمان مثلا عاشق تخت بوده؟ نه، دل به دنیا در نبندد هوشیار تا چه برسه به یک نبی الهی. به دنبال تخت نبود، خواست مردم بدانند که وسیع او چقدر قدرت علمی دارد و چقدر قدرت معنوی دارد. لذا به محض اینکه آصف ابن برخیا تخت را حاضر کرد، سلیمان شروع کرد به شکر الهی به جا آوردن، خواست جایگاه وسیعش معلوم بشه. خب قرآن کریم تعریف نکرده، تعبیر نفرموده است که وقال آصف ابن برخیا، اسم نبرده، نفرمود حتی قال وسیع مثلا سلیمان، فرمود و قال الذی عنده علم من الکتاب، یک کسی که یک بهره ای از علم الکتاب داشت گفت که من تخت را می آورم این چنین حاضر می کنم. ممکنه بگیم آقا این قدرت داشته، یه تختی رو سر صورت داده با قدرت خودش آورده، اما تخت چنان بود که بلقیس او تو قصر خودش دید تختش نیست، تختش غیب شد، وحشت کرد. یعنی چی آقا؟ مثلا یه وقت کبریتی گم میشه، یه لیوانی گم میشه، یه صندلی گم میشه، تخت هم رفته و هیچ اثری ازش نیست، بدون هیچ سر و صدایی. وقتی سلیمان بلقیس رو به کنعان دعوت کرد، بلقیس به محض اینکه وارد قصر سلیمان شد دید اه تختش اینجاست، گفت این که تخت منه. حالا چند ماه خود بلقیس تو راه بوده تا از یمن رسیده به کنعان، میبینه تختش قبل از خودش آمده اینجا. لذا بلقیس تسلیم سلیمان شد. بلا فاصله بلقیس ایمان آورد و مسلمان شد، تسلیم سلیمان شد. دقت می‌فرمایید؟ پس آصف ابن برخیا به این همه قدرت که عرض کردم، الان اگر یک کسی بتونه مثلا فرض بفرمایید که از کربلا تا اینجا یه چیزی بیاره برای ما، میگیم آقا این کیه، چیه، چه قدرتی داره؟ میگن فلان مثلا مرتاز با چشم خودش یک قطار رو نگه داشته که قطار نمیتونست حرکت کنه. میگن یا آقای مثلا مرتازی در هند نگاه میکنه به قاشق و چنگال، با نگاهش به قاشق و چنگال، قاشق و چنگال کج میشه. قدرت آصف ابن برخیا ببینید اصلا اینا در مقابلشون بازی و نخودکش میشه در مقابل قدرت او. بعد از امام صادق راوی سوال میکنه کردن که ابن رسول الله. قرآن نسبت به آصف ابن برخیا میگوید که قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که یک قسمتی و بخشی از علم کتاب داشت. نسبت به امیر المؤمنین علی جد شما فرموده است من عنده علم الکتاب، کسی که همه علم کتاب را داشت. سوال من از محضر شما این است که علم آصف ابن برخیا نسبت به علم علی ابن ابی طالب که بخشیش هست چند بخششه؟ چند صدومشه؟ نصفشه؟ یک پنجمشه؟ یک دهمشه؟ یک صدمشه؟ همتون شنیدید امام فرمود اگر پشه‌ای بر اقیانوسی بنشیند، بال این پشه به آب اقیانوس بخورد، چقدر از آب اقیانوس به بال اون پشه میچسبد. تمام علم آصف ابن برخیا در کنار علم جدم امیر المؤمنین مثل اون آبی است که به بال اون پشه چسبیده در مقابل اقیانوس علم امیر المؤمنین. تو به تاریکی علی را دیده ای، لاجرم غیری بر او بگزیده ای. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن الخضا. یا علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای برگو از آن چه دیده ای. گر علی در قالب دین جان نبود، صحبت از ایمان و از قرآن نبود. افتخار انبیا و مرسلین چیست جز علم امیر المؤمنین؟ یا علی یا عنده علم الکتاب، خاک راحت کن مرا ای بوت را. ای در شهر حکم اعجاز کن، روزنی از علم بر من باز کن. ای تمام ما سوى الله سائلت، قابلیت ده بر این ناقابلت. قرازم بیان فضل امیر المؤمنین نیست و الا اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست. قرازم نکته دیگری است که امیر المؤمنینی که من عنده علم الکتاب است و اون آصف ابن برخیا با اون همه عظمت علم که داشت و وصی سلیمان بود و معصوم بود و مقام حجت اللهی داشت، علمش در مقابل امیرالمؤمنین مثل آب بال یک پشه است در مقابل اقیانوس امیرالمؤمنین. این امیرالمؤمنین در این فراز، در این تراز، در این سطح، فاطمه زهرا دقیقا هم سطح امیرالمؤمنین علم داره. لذا از امام صادق روایت نقل کرده است مرحوم آقای رحمانی همدانی در کتاب خیش که صبحگاهان زفاف فاطمه زهرا با امیر المؤمنین، صبح که شد فاطمه زهرا به امیر المؤمنین عرض کرد یا ابوالحسن الا اخبرو که به ما یکون الى یوم القیامه، میخوای علی جان هر حادثه ای و واقعی تا روز قیامت از آینده مسلمانان و از اهل ایمان و تمامی انسانان و انسانیان و مردمان پیش میآید به تو خبر بدهم، تا روز قیامت همه چیز رو میتوانم بگویم. و امیر المؤمنین خدمت رسول معظم رسیدن، عرض کردن یا رسول الله زهرا به من چنین گفت. فرمود علی جان مگر نمیدانی که، یعنی میدانی که زهرا مانند من و تو از اول پیدایش حساب دگری داشته است. علی با اون همه دانستنی ها نمی گفتا سلونی پیش زهرا. یکی از افتخارات امیر المؤمنین این است که امیر المؤمنین کاتب الوحی حقیقی است، یعنی هر آیه‌ای که فرود آمد از حق پیغمبر اکرم می فرمودن امیر المؤمنین می نوشتن. در کجا نازل شده، در شأن کی نازل شده، تفسیرش چیست، تأویلش چیست، پیامبر می فرمود، از جبرئیل می شنید، پیامبر می فرمود، امیر المؤمنین می شنید. از افتخارات مولای ما امیر المؤمنین این است که یک وحی را که بر رسول نازل شده می نوشته، دو حتی سنیان اعتراف کردن که بعد از شهادت و رحلت ختم الانبیا در طی این 75 روز یا 95 روز 300 بار جبرئیل بر زهرا نازل شد. 300 بار چه می کرد؟ به زهرای مرضیه اخبرها به ما یکون الی یوم القیامه و اخبرها به ما یقع الی ذریتا، به زهرا خبر میداد که تا روز قیامت چه خواهد شد و چه بر سر فرزندان تو خواهند آورد. امامان ما فرمودند که فاطمه زهرا به امیرالمومنین عرض کردند یا ابوالحسن یا علی، جبرئیل بر من نازل میشه و با من صحبت میکند و مرا تسلیت میگوید به این دردها و غمهایی که دارم. به من میگه صبر کن یا فاطمه ای بانوی پهلو شکست. تسلیت به من میگه، چون مردم که تسلیت نگفتن، که مردم به جای تسلیت گفتن هیزم آوردن، به جای تسلیت گفتن آمدن به حتاکی و حد حرمت و اهانت و زدن و آتش زدن و بردن و این که کار مردم بود. کی تسلیت گفت؟ جبرئیل. و مطالبی به من میگوید. امام صادق میفرماید که امیرالمومنین فرمود به زهرا که زهرا جان، هر وقت جبرئیل بر شما نازل میشه بفرمایید تا من در کنار شما باشم و آنچه که او میگوید شما بگید من بنویسم. و نتیجه این شد که جبرئیل مکرر می آمد و می فرمود و امیرالمومنین می نوشتن. این شد کتاب مصحف فاطمه، یعنی کتاب حضرت زهرا که در پیش ائمه معصومین ماست. همینجا ممکنه یک کسی اشکال بکنه که آقا مگر پیغمبر خاتم الانبیا نبودن؟ چرا بودن؟ خب بعد از خاتم الانبیا مگر جبرئیل نازل میشه؟ مگر مطلبی به کسی گفته میشه؟ بله. خب حضرت زهرا که پیغمبر نبودن، نباید پیغمبر باشن. مگر کسی اگر ملائکه رو دید و با او سخن گفتن حتما باید پیغمبر باشه؟ نه. کی میگه؟ قرآن. چطور؟ قرآن میگه مریم که در محراب می ایستاد ملائکه بر او نازل میشدن و میگفتن یا مریم اقنتی وست شدی ورکعی لله رب العالمین. ملائکه به مریم میگفتن یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. ملائکه چهره به چهره با مریم سخن میگفتن و مریم سخن اونها رو میشنید، چون مریم مادر عیسی محدثه بود. محدثه یعنی کسی که ملائکه با او سخن میگویند. قدیسه بود و بتول بود و محدثه بود. و فاطمه زهرا کجا؟ مریم کجا؟ اقبال لاهوری رو میشناسید، فیلسوف پاکستانی و ادیب، دیوان اقبال رو دیدید. ای قنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. از اشعار اقباله. بعد همین اقبال لاهوری یه شعر دارد در مدح حضرت زهرا، خیلی زیباست. میگه مریم عیسی ز یک نسبت عزیز. مریم عزتش رو از کجا یافته؟ از اینکه مادر عیساست. میگه اما از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. چه نسبتی؟ دختر خاتم الانبیاست. چه نسبتی؟ همسر امیرالمؤمنین شاه لافتاست. چه نسبتی؟ اگر عیسی یک، اگر مریم یک عیسی زایید، از زهرا 11 امام عیسی به دنیا آمد. فاطمه ای که سیدت و نساء العالمین من الاولین الی الاخرین است، چه عجب اگر برتر از مریم است. چه عجب اگر برتر از مریم است. چرا بر مریم نازل بشن ملائکه و با او سخن بگن و بر زهرا نازل نشن؟ لذا بر مریم ملائکه عادی نازل می شدن و می گفتن یا مریم ان الله اصطفاک. بر زهرا 300 بار جبرئیل نازل شده و هر وقت که جبرئیل نازل شده به خدمت آمده، به نوکری آمده، به چاکری آمده. ام سلمه ام المؤمنین همسر پیغمبر میگوید وارد خانه زهرای اطهر شدم، دیدم بیبی عبایی از پشمینه شتر بر سر کشیدن، وسط اتاق افتادن و خوابشون برده. نگاه کردم دیدم که گهواره حسین خودش حرکت میکند و تاب میخورد و دستان خانه زهرا خودش داره میچرخه و گندم آرد میکنه. به قهقران وحشت زده از خانه بیرون آمدم، دویدم خدمت رسول الله، یا رسول الله یا رسول الله. فرمود چه تو ام سلمه؟ گفتم آقا عجیبه، در خانه زهرا عجایبی میبینم، دستناس خودش داره میچرخه و گندم آرد میکنه، گهواره حسین خودش داره میجنبه. پیامبر لبخند زد، فرمود ام سلمه تعجب نکن، دخترم زهرا از بس نیمه شب نماز خوانده است و عبادت کرده است، در این کار خانه از خستگی خوابش برد. خدا میکائیل ملک موکل بر رزق تمامی موجودات را فرستاده تا دستاس خانه زهرا را بچرخانه، و جبرئیل رو فرستاده تا گهواره حسین را بجنباند. جبرئیلی که میر لاهوت است، در مدینه غلام فاطمه است. افتخارم زنام فاطمه است، ذکر و وردم مدام فاطمه است. شیعگی مذهب و طریقت ماست، به خدا این مرام فاطمه است. مردمان شیعه علی باشید، تا ابد این پیام فاطمه است. به دو عالم خدیجه کبرا فخر دارد که مام فاطمه است. خدیجه به عالم می نازد که مام فاطمه است. بعد احمد کسی امام من است؟ بعد پیغمبر کی امام من باشه؟ بعد احمد کسی امام من است که توان گفت امام فاطمه است؟ هر کی زهرا او رو به امامت قبول داشته، من هم او رو قبول دارم. بعد احمد کسی امام من است که توان گفت امام فاطمه است. جبرئیلی که میر لاهوت است، در مدینه غلام فاطمه است. هرچه باد آباد. کیست زینب؟ خدایی میداند که سراپا تمام فاطمه است. کیست زینب؟ خدایی میداند که سراپا تمام فاطمه است. گودی قتلگاه خون خدا، شب جمعه مقام فاطمه است. دیشب کربلا نبودیم. گودی قتلگاه خون خدا، شب جمعه مقام فاطمه است. خام داغم مخور که بی تردید صله تو سلام فاطمه است. جبرئیلی که میر لاهوت است، در مدینه غلام فاطمه. 300 بار بر حضرت که افتخار می کند امام صادق که ما ایم که علم تفسیر داریم، ما ایم که من اندهو علم الکتابیم، ما ایم که سبع المثانی داریم، ما ایم که فصل الخطاب را می دانیم و مصحف فاطمه در نزد ماست، کتاب مادرمان زهرا. 11 امام از اون کتاب مادر مطالعه می کنند. کیست زهرا؟ بطن قرآن مجید، کی توان بر باطن قرآن رسید؟ هر یکی از واژه هایش معجزند، خلق از زهرا شناسی عاجزند. فاطمه یعنی که بحری بیکران از علوم خاتم پیغمبران، بحر دیگر هم علی مرتضی، آن در شهر علوم مصطفی، هر دو دریا، هر دو اقیانوس و یم، هر دو هم تا، هر دو هم سر، کف هم میزند خود ذات حق پیوندشان، مرج بحرین آید و لایبغیان، برزخ بین دو دریا احمد از وسعت و عمق دو دریا بیحد است. بس مبارک باشد این پیوستگی، مهر حق باشد در این دلبستگی. فاطمه یعنی تمام دین من، گریه بر زهرا بود آیین من. فاطمه گفتم دلت خون می شود، سیل اشکت رود جیحون می شود. چرا؟ من یه اشاره بکنم، اون کسی که علمش همون علم امیرالمومنین است، چی در سینه داشت، چه دانشی؟ اون اقیانوس علم در اون سینه بود. و البته چقدر باید سوخت سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار اون در و دیوار بود. خود حرومزادش نامه نوشته به معاویه، میگه معاویه چنان زهرا پشت در ناله میکرد که من هم نزدیک بود دلم نرم بشه. همه کینه هام رو از علی جمع کردم، خوب که بغض هام انباشته شد برگشتم گفتم قنفس شلاق رو بده. معاویه کاری کردم چنان در رو فشار دادم، الهی بمیرم که صدای شکستن استخوان زهرا به مظلومیت زهرای مرضیه، به عصمت زهرا، به حقیقت زهرا، به دانش زهرا، به حکمت زهرا، به ولایت زهرا یا رب فرج امام ما را برسان. به حق آن کسی که رضای او رضای خداست، امروز قلب ولیت امام عصر را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. پدر و مادر ما را به حق سید الشهدا، به حق مادرش زهرا ببخش و بیامرز. سلام ما را به محضر اعلی حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم فرما.